سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فصل دوم. معلمی که لهجه اسکاتلندی داشت فریاد کشید: آرام راه برید آقایان، آرام تر. 40 تا از شاگردان سال سومی داشتند با عجله از پله‌های خوابگاه پایین می آمدند و 15 شاگرد سال چهارمی داشتند به زور راه خود را به بالا باز می کردند. یکی از پسرهای سال سومی گفت: بله قربان، بله آقای مک الیستر، ببخشید آقا. مک الیستر برای پسرانی که با سرعت پایین می آمدند و به حیات می رفتند سری تکان داد. داخل سالن افتخارات آکادمی سال سومی ها یا در اطراف ایستاده بودند یا نشسته بودند بر صندلی های چرمی و چروکیده سالن و منتظر بودند نوبتشان برسد. چندی از چشم ها به دیوار راه پله ها خیره بود که به در یکی از اتاق های طبقه دوم می رسید. لحظاتی بعد 5 پسر در سکوت از پله‌ها سرازیر شدند. سر کله معلم پیری با موی جوگندمی در قاب در پیدا شد. دکتر هگر فریاد زد: آور استریت، پری، دالتون، اندرسون، کامرون، بیاین بالا. همچنان که پسرها از راه پله بالا می‌رفتند، دو پسری که آن پایین جا گرفته بودند با اشتیاق آنها را تماشا می‌کردند. پیتس زیر لب در گوش همکلاسیش گفت: پسر جدیده کیه؟ میکس. استیون میکس زیر لب در جوابش گفت: اندرسون. هگر پیر متوجه این گفتگو شد. با ترشری گفت: آقایان پیتس و میکس، نمره منفی. پسرها به زمین نگاه کردند و بعد سرشان را به سمت هم چرخاندند و پیتس چشمهایش را در چشم خانه گردند. دکتر هگر پیر بود اما چشمهایش چون عقاب تیز بودند. گفت: یک نمره منفی دیگه آقای پیتس. پسرهایی که دکتر هگر آنها را صدا زده بود به دنبالش راه افتادند و از برابر خانم نولان، منشی و همسر آقای نولان گذشتند و وارد دفتر کار مدیر نولان شدند. همگی جلوی ردیفی از صندلی‌ها رو به مدیر نولان ایستادند که پشت میز تحریرش جا گرفته بود و یک سگ شکاری هم کنار دستش آرامیده بود. حضور دوباره تون رو خوش آمد میگم پسرها. دالتون، حال پدرت چطوره؟ چارلی گفت: حالش خوبه قربان. آقای آورستریت، خانوادت به اون خونه جدید اساس کشی کردن؟
بله آقا، تقریبا یک ماهی میشه.
نولان لبخند کمرنگی زد: عالیه، چنیدم خونه قشنگیه. و ضربه‌ای پشت سگک زد. و وقتی پسرها همچنان معذب منتظر ایستاده بودند، تکه‌ای خوراکی به سگش داد. نولان گفت: آقای اندرسون، از اونجایی که اینجا شاگرد جدید محسوب میشین، باید بگم من در ولتون
برای هر دانش آموزی بنا به لیاقت و تمایلش یک سری کارهای فوق برنامه محول میکنم. این کلاس ها به همون اندازه کلاس های درسی مهمن و باید جدی گرفته بشن. درسته میگم آقایون؟
بقیه با یک دستی و هماهنگی نظامی گونه پاسخ دادند؟
بله قربان. عدم حضور در این جلسات منجر به نمره منفی خواهد شد. خب حالا آقای دالتون، در روزنامه مدرسه گروه خدمات و تدارکات فوتبال پاروزنی، آقای اوورستریت عضو نمایندگان انجمن ولتون، روزنامه مدرسه فوتبال عضو انجمن فارغ التحصیلان و دانش آموزان سابق، آقای پری نماینده انجمن ولتون، گروه شیمی ریاضی سالنامه مدرسه فوتبال، آقای کامرون نماینده انجمن ولتون، گروه مناظره پاروزنی خدمات و تدارکات تیم بررسی و کالبدسنجی شورای افتخارات و نخبگان. کامرون گفت ممنون قربان. آقای اندرسون، بنا به سابقه شما در بالین کرست فوتبال، گروه خدمات، سالنامه مدرسه، چیز دیگه‌ای هم هست که باید بدونم؟
تاد در سکوت ایستاد. تقلا کرد چیزی بگوید اما کلمه‌ای در دهانش جفت و جور نشد و به زبان نیامد.
نولان گفت حرف بزنید آقای اندرسون.
تاد گفت من پاروزنی رو ترجیح میدم آخا. صدایش به زور شنیده می شد.
نولان نگاهی به تاد انداخت که داشت از سر تا پا می لرزید. پاروزنی؟ اون گفت پاروزنی؟ اینجا که نوشته تو در بالین کرست فوتبال بازی می کردی.
تاد دوباره تقلا کرد چیزی بگوید. زیر لب زمزمه کرد انجام می دادم اما...
دانه های درشت عرق از لای ابروهایش خودنمایی میکرد. دستانش را چنان محکم در هم گره کرده بود که جای مفاصل انگشتانش به سفیدی میزد. وقتی باقی پسرها به او خیره شدند داشت تقلا میکرد اشکش سرازیر نشود. از فوتبال اینجا خوشت خواهد اومد اندرسون. خب بچه ها میتونید برید.
پسرها با گام های نظامی از دفتر خارج شدند. صورت تاد از فرط بدبختی و درماندگی سفید شده بود. به در خروجی که رسیدند دکتر هگر 5 نام دیگر را بلند فراخواند. همچنان که پسرها محوطه مدرسه را طی می‌کردند تا به خوابگاهشان برسند، نیل پری به تاد که داشت تنها قدم می‌زد نزدیک شد و دستش را به سمت او دراز کرد. گفت:
شنیدم هم اتاقی هستیم. من نیل پری هستم.
پسر با آرامی پاسخ داد: تاد اندرسون. پسرها در سکوتی ناخواسته قدم زدند. نیل پرسید: چرا بالین کرست رو ترک کردی؟
برادرم اینجا می اومد.
نیل سر تکان داد: آها، پس تو اون اندرسون هستی.
تا چانه بالا انداخت و زیر لب قرید: خانواده‌ام همیشه دلشون می‌خواست بیام اینجا اما نمره‌هام به قدر کافی بالا نبودن. مجبور بودم برم بالین کرست تا کمی پایم قوی شه.
خب، به کادون زدی که پسر. انتظار نداشته باش از اینجا خوشت بیاد.
تاد گفت: خودم می‌دونستم.
از ورودی راهروی خوابگاه که گذشتند با انبوهی از شاگردان گیج و سردرگم چمدان و ماشین تحریر و بالش و گرامافون مواجه شدند. بالای سالن باربر مدرسه ایستاده بود، بالای سر انبوهی از چمدانهایی که صاحبشان مشخص نبود. نیل و تاد ایستادند تا اسباب و اساسی خود را بیابند. نیل ساک و چمدانش را یافت و رفت تا اتاقشان را بیابد. همچنان که وارد اتاق کوچک مربعی شکلی می شد که به زور دو تخت و دو کمد و دو میز تحریر را در آنجا داده بودند، لبخندی زد و گفت: خونه، خونه دلچسب.
ریچارد کامرون سرش را از در تو آورد: شنیدم یه پسر جدید مهمونته. شنیدم از اوناست که با یه من اصلم نمیشه خوردش. پوف.
و همزمان تاد وارد اتاق شد. کامرون سری جا خالی داد و تاد از کنارش گذشت و چمدانهایش را روی تخت دیگر انداخت و سری شروع به جابجایی وسایلش کرد. نیل گفت: از حرفاش دلخور نشو، کامرون همین جوریه، چرت و پرت زیاد میگه. تاد فقط شانه بالا انداخت و بر کاری که مشغول انجام آن بود تمرکز کرد. کمی بعد سر و کله ناکس اوور استریت، چارلی دالتون و استیون میکس پیدا شد.
چارلی گفت: ای پری، شایعه شده کلاس تابستونی می رفتی.
آره، کلاس شیمی. پدرم فکر میکنه باید تو این درس تقویت بشن.
خب میکس از لاتین نمره عالی گرفته. منم که تو انگلیسی لنگ میزنم. اگه بخوای گروه مطالعاتی خودمون داشته باشیم.
آره حتما.
فقط کمرانم ازم خواسته که تو گروهش باشم. کسی ناراحت نمیشه که اونم باشه؟ چارلی خنده ای زد. اون تخصصش چیه؟ قدشیرینی؟ نیل گفت بی خیال. خوب هم اتاقی خودته. چارلی سر تکان داد. گناه من چیه؟ تاد همچنان که باقی پسرها مشغول حرف زدن بودند، مشغول باز کردن چمدانهای خودش بود. استیون میکس به سمت او رفت. هی، فکر نکنم همدیگر دیده باشیم. من استیون میکس هستم. تاد با کم روی دستش را دراز کرد. تاد اندرسون. ناکس و چارلی هم جلو رفتند و محض احوال پرسی با او دست دادند. چارلی دالتون، ناکس اوورستریت. تاد خیلی رسمی با آنها دست داد. نیل گفت برادر تاد جفری اندرسونه. چارلی برای شناسایی دوباره به تاد نگاه کرد. اوه آره، همون سخنران خطابه آخر سال، شاگرد ممتاز و نمونه کشوری. تاد سر تکان داد. میکس خندید. خب خوش اومدی به این جهنم دره. چارلی گفت دقیقاً به همون اندازه که میگن روستو میکشن، مگه این که مثل میکس نابغه باشی. داره چاپلوسی منو میکنی که باش لاتین کار کنم. چارلی اضافه کرد و انگلیسی و مثلثات. و میکس لبخند زد. کسی دیگر به در اتاق کوبید. نیل داد زد در بازه. اما این بار دیگر خبری از رفقایشان نبود. نیل به من و من افتاد. پدر رنگش سفید شده بود. فکر کردم رفتین.
فصل سوم. پسرها از جایشان پریدند. میکس، چارلی و ناکس یک صدا گفتند سلام آقای پری. پدر نیل همچنان که با چاباکی وارد اتاق میشد گفت بنشینید بچه ها، چه خبر؟ بچه ها پاسخ دادند همه چی خوب آقا، خیلی ممنون. آقای پری رو در روی نیل قرار گرفت که سر جایش معذب وول میخورد. نیل، من به این نتیجه رسیدم که تو فعالیت‌های فوق برنامه زیادی داری. با آقای نولان هم صحبت کردم و اون هم موافقت کرد سال آینده در سالنامه مدرسه فعالیت کنی. این را گفت و به سمت در رفت. نیل بلند گفت اما پدر، من معاون سردبیرم. آقای پری با لحنی خشک و محکم پاسخ داد متاسفم نیل. اما پدر این عادلانه نیست. من... آقای پری جوری به نیل چشم قره رفت که حرف در دهانش ماسید. سپس در را باز کرد و به نیل اشاره کرد از اتاق بیرون بیاید. آقای پری مؤدبانه رو به بچه ها گفت پسرا، یه دقیقه بیشتر طول نمی کشه اگه اجازه بدین. و به دنبال نیل روانه شد و در را پشت سرش بست. آقای پری در حالی که از چشمانش خشم و عصبانیت می بارید پسرش را به سکوت واداشت و گفت دوست ندارم کسی در جمع با من بگو مگو کنه. می فهمی؟ نیل با ضعف و صدایی شلوول گفت پدر، من با شما بگو مگو نکردم. من وقتی دانشگاه پزشکی رو تموم کردی و تونستی گلیمت رو خودت از آب بیرون بکشی، اون وقت هر کاری دلت خواست بکن. منتها تا اون وقت باید به حرف من گوش کنی. نیل به زمین خیره شد. بله قربان، ببخشید. و این مسئله در مورد مادرت هم صدق میکنه، درسته؟ نیل گفت بله قربان. و ساکت در برابر پدر ایستاد. قدرت اراده و تصمیم او همیشه تحت سایه تهدید و تنبیه و تقصیرها فرو می پاشید. نیل برای خالی نبودن عریضه گفت بله، منو که خوب می شناسید، همیشه با یه دست می خواهم چند تا هندونه بردارم. آفرین پسر، هر وقت چیزی نیاز داشتی تلفن کن.
و بیان که بیش از این چیزی بگوید راهش را گرفت و دور شد. نیل به دور شدن پدرش نگاه کرد. وجودش پر از خشم و ناامیدی بود. چرا همیشه به پدرش اجازه میداد این طور با او تا کند؟ در را باز کرد و پا به اتاقش گذاشت. پسرها جوری نگاه میکردند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است و هر کدام منتظر بودند دیگری به سخن درآید. بالاخره چارلی سکوت را شکست و پرسید: چرا هیچ وقت نمیذاره کار رو که میخوای انجام بدی؟ ناکس اضافه کرد: چرا جلوش وای نمیسی؟ بدتر از این که نمیشه. نیل چشمهایش را پاک کرد. دیگ به دیگ میگه رود سیاه و پوزخند زد. مثل شما که جلوی پدر مادرتون در اومدین، آقای وکیل و بانکدار آینده؟ در حالی که نیل با عصبانیت در اتاق میغرید، پسرها به کفشهایشان خیره شده بودند. او مدال و نشانهای موفقیت سالنامه مدرسه را از کتش کند و با عصبانیت روی میز تحریرش پرت کرد. ناکس گفت: یه دقیقه وایسا ببینم، و قدمی به سوی نیل برداشت. من یکی که نمیذارم منو بازیچه خودشون کنن. نیل خندید: آره، اتفاقا تو هر کاری که بگن انجام میدی. قشنگ میتونم اون روزی رو ببینم که میری و تو دفتر حقوقی پدرت مشغول میشی. بعد چرخید سمت چارلی که روی تخت نیل ولو شده بود. و تو هم تا وقتی جون داری صدقشون رو قبول میکنی. چارلی قبول کرد: آره، ولی خب منم دیگه مثل تو این وضعیت رو دوست ندارم. فقط میخوام بگم که... نیل تشر زنان حرفش را قطع کرد: پس دیگه به من نگین چطور با پدرم صحبت کنم وقتی خودتونم همین جوری فکر میکنید. ناکس آه کشید: آه خیلی خب، محض رضای خدا. حالا بگو میخوای چی کار کنی؟ چی کار میتونم بکنم؟ برنامه یه سالنامه رو میذارم در کوزه و آبشو میخورم، چاره دیگه ای ندارم. میکس با سرخوشی گفت: من که هیچ وقت واسه همچین کاری از خوابم نمیزنم. بچه های سالنامه یه مش آدمایی هن که میخوان نولان رو تحت تاثیر قرار بدن و دمش رو ببینن. نیل در چمدانش رو محکم کوبید و بست و روی تختش رها کرد. دیگه برای من چه فرقی میکنه؟ با دست روی بالشش زد و ساکت دراز کشید و به سقف سل زد. پسرها با حالتی گرفته، در حالی که اندوه و نومیدی نیل را احساس می کردند، همانجا نشستند. چارلی دوباره سکوت را شکست و گفت: نظر بقیه را نمی دونم، اما خودم به شدت نیاز به تقویت لاتین دارم. ساعت 8 تو اتاق من باشه؟ چطوره؟ نیل با بی تفاوتی گفت: باشه، حتما. چارلی محض تعارف گفت: خوشحال میشیم تو هم به جمع ما ملحق بشی تاد. ناکس توافقش رو اعلام کرد: آره آره، حتما بیا. تاد گفت: ممنون. بعد از این که پسرها رفتند، نیل از جا برخاست و نشان و مدالهایی را که کنده بود جمع کرد. تاد دوباره مشغول جابجایی وسایل توی چمدانش شد. یک عکس قاب شده را بیرون کشید که تصویری از پدر و مادرش را نشان می داد که با محبت دستشان را دور جفری که از قرار معلوم برادر بزرگترش بود حلقه کرده بودند. نیل به عکس نگاه کرد و متوجه شد تاد اندکی از جمع خانواده دور است. با آنهاست، اما گویی از آنها جداست. سپس تاد یک مجموعه لوازم چرمی حکاکی شده یه میز تحریر از چمدانش بیرون کشید و روی میزش گذاشت. نیل تالاپی خود را روی تخت انداخت و به قسمت عمودی بالای تختش تکیه داد و بیمنظور پرسید: خب تو نظرت در مورد پدر من چیه؟ تاد آرام، انگار که با خودش حرف میزند، گفت: به پدر خودم ترجیحش میدم. نیل پرسید: چی؟ هیچی. تاد، اگه میخوای از پس اینجا بر بیای باید بلند حرف بزنی و زبون داشته باشی. آدمای مطیع و سربراه شاید وارث کل زمینم باشن، اما نمیتونن سر از هاروارد در بیارن. میفهمید چی میگم؟ تاد در حالی که داشت پیرهن سفید و نخی دکمه‌دار آکسفوردش را تا میزد سر تکان داد. نیل همچنان که حرف میزد سنجاق سینه نشانها را در دست گرفته بود. ناگهان فریاد کشید: لعنتی! سر سوزنی و فلزی سنجاق در انگشت شستش فرو رفت و از آن خون آمد. تاد چهره در هم کشید، اما نیل مشتاق و با دقت به خون خیره شد و بعد سوزن را بیرون کشید و دوباره آن را سمت دیوار پرتاب کرد. این داستان ادامه دارد.